کاملا درسته، من کاملا اینو قبول میکنم، منتها یک واقعیتی هم هست. اون واقعیتی که هست اینه که شما در تاریخ که نگاه میکنید هر آدم آرمانگرایی خوشبین هم هست.
بله درست.
این یک قانونه که به دقت قانونه که اگر جاذبه زمین نباشه در همه حدوده.
بله.
چون اساسا آدم آرمانگرا نسبت به آینده خوشبینه. بله. به مردم هم خوشبینه.
یعنی خب انسانی که علاقه آینده رو قبول داره
همه امکانات معمول فیزیکی روباروشو بهش توبان نمیزنه.
بله.
دنبال زهالش نمیره که.
کاملا درست. بله.
و بعد بنابراینه که یک آدمی خیلی مسلم از خودم مثال میزنم، وقتی که اون دوست من اون نطخه میاره پلو من میذاره، من گوش میکنم تو فضای ساکت خلقان میبنم که مردی این گوه داره حرف میزنه، خیلی خوب من فریفته اون میشم بدون تردید، شاعرم هستم.
بله بله درست.
اما میان کسی که فریب میخورد، درسته، با کسی که فریب میدهد، او کسی که فریب میخورد یک نقص معرفتی داره، یعنی در اون لحظه عمق وجودی اون طرفی که داره فریب میده نمیتونه متوجه بشه، درسته؟
بله.
یعنی فریفته دلباخته این حرفایی میشه که داره مطرح میکنه اون آقا.
یعنی در واقع جناب آزرم اون انسانی که دنبال نیکی هاست، به دنبال سازندگی، دنبال پاکی هاست، در نهادش کثیفی و پلیدی جا نمیگیره
و نمیتونه
میتونه همه جاری و میتونه باور کنه که اینام خوب میشن، خوب شدن.
این یکی. تو از همه مهمتر، بله خب به حسد، به حسد این شهادت، این سند هم جلوشه دیگه، داریم گوش میکنه.
بله.
این حرفا کم نیست تو فضای سکوت.
و همینطور حرفا که نزدیک انقلاب یا اواخر زد همه حرفای ملی بود، این اصلا به عنوان یا عارف اومد ایران.
بله بله حتما دقیقا. حالا در نظر بگیرید، میخوام بعدم برگردم بگم که هر آرمان خواهی الزامن خوشبینه و بعد از او گذشته بین دو نفر که ما داریم صحبت میکنیم، وقتی که یک کسی شما از حرف من از شما فریفته حرف من میشه، او کسی که حتی بگویم خیلی زبون روشن ساده بگیم او کسی که گول میخوره میتواند نقص معرفتی داشته باشه.
بله.
اما او کسی که گول میزنه اون نقص شخصیتی و اخلاقی داره.
بله.
اینا از یک جنم نیستن.
دقیقاً دقیقاً.
این واژه بله، این مسئله باید خیلی روشن بشه، بخصوص که ما دیدیم در بعد از انقلاب بهمن دیدیم که روشنفکران جامعه شناخت، شبه روشنفکران هم شناخت، متهمان به روشنفکری هم شناخت، وقتی شما در بحبوحه مبارزه با یک نظام دیکتاتوری که دارید، یک خدا قوت هم به او آدمیزادی میگی که تو تبعیده،
بله،
اگر تو با نامه رسمی از تو تشکرم کرده باشه که اون نامه یک خطش کافی بوده تو نخست وزیرم به زور قبول کنی، اما هیچ کدوم اینا نمیخی و از هم اولین روزا وای مثلی پای میگیستی پای مطالبات تاریخی مردم. خب پیدای او وقتی که داری بی میگی باریکلا که تو هم یه حرفای میزنی، یک همجپهی برو خودت احتمال میدی.
بله.
تشخیص میدی. حالا تشخیص غلطه، بسیار تاریخ نشون میده که تاریخ تصدیق تو غلط بوده، در این که فکر کردی هم اندیشه توه، بسیار خوب، اما در این که تو نیت درست بوده به یه دلیل خیلی روشنه که فردای تصدیق قدرت سیاسی تو نرفتی که سهم بخوایی.
دقیقا.
نه تنها تو نرفتی، بلکه خواستن که بیای، به دقت هم خواستم، خود شخصش هم خواسته و تو نرفتی. خوبی نشون میده که اینه ماجرا.
دقیقا.
به هر حال
در صداقت و خوشبینی ممکنه آدم جواب آزم. حالا توضیح داده شد در مورد اینکه چگونه این نهضت، این حرکت و این جنبش در آغاز از دانشگاه کشیده شد به حوزه با نوشتن اون نامه و با پخش اون نامه پرتاب شد به حوزه ها در مراحل اول انقلاب. حالا آیا میشه اینجور بهش نگاه کرد که این عمدی بود و با خواست جریانی بود، یا اینکه همین طوری به وجود اومد و مجموعه هدف چه بود؟
بله، من بایستی بکنم که چنان که میدانیم و در جامعه شناسی سیاسی قشنگ این قضیه یک پدیده علمی، یعنی یک یقین علمی هست، کردارهای اجتماعی ما برکنار از نیتامون اون فونکسیون عملکردهای خودش تو جامعه داره. چه اون نامه عمدی بوده باشه چه عمدی نبوده باشه، نتیجه نهاییش یکیه. نتیجه نهاییش اینه که به جای همون انبوه‌های چند هزار تایی دانشجویان و استادان که تصویراش هم هست و گزارش روزنامه اطلاعات هم هست که دیشب اشاره همین در حرفای پیشینم اشاره کردم، برای این که این اجتماعات از اونجا پرتاب بشه به، یعنی این حوزه به اصطلاح علمی هم برخیزد، جا این اتفاق افتاد. من خودم یک بار در همین مناسبت بعد این روایت بخونم که اشاره کردم که گویی در مجموع نه تنها با اون نامه، بقیه حرکاتم تا پایان روزهایی که شاه در ایران بود به گونه ای رفتار کرد که جز اون آلترناتیو دیگه نتونست بیاد کار. یه بار من گفته بودم که چون شاه امید خیش را داد ز دست، چون دید که نیست چاره و هست شکست، میخواست که انتقام گیرد از خلق، برخاست چنان که شیخ جایش بنشست.
بله،
بارها شاه در مصاحباتش در این اواخر گفته بود که اگر من بروم دیگر لبخند به صورتتون نخواهید. اما در پاسخ این پرسش، بر اون چی که واقع شده در تاریخ ایران اینه، از آن پیشتر که مدرسه فیضیه قم علمدار ماجرا باشه و خودش پرتاب کنه به وسط ماجرا، به اعتبار همین توهینی که در این نامه به آقای خمینی شده بود، مطلقاً تو روز شمار انقلاب ایران شما خشونت نمیبینید، حمله به بانک نمیبینید، آتش زدن سینما نمیبینید.
بله،
خشونت هایی که منجر بشه به عکس العمل نیروی نظامی و کشتار بشه شما نمیبینید. یک مرتبه به طور کلی یک فصل دیگر آغاز میشه. به چه معنا؟ به این معنا که تظاهرات شدید ضد سلطنتی که توی قم ایجاد میشه، نیروی نظامی عمل میکنه و بسیاری کم و بیش به افراد مردمی کشته میشه. خود این کشته شدن بعد چهلم گرفته میشه، چهلم این مثلا قم رو تبریز میگیره، باز در تبریز کشتار میشه، باز چهلم تبریز اصفهان میگیره، باز در اصفهان کشتار میشه، بعد چهلم اون مشهد میگیره. یعنی جنبش میفته تو چرخه خشونت و کی از این وسط سود میبره؟ اون بخش از نیروی اجتماعی که از اعماق ارتجاع میاد و جز در فضای شدید عاطفی خون و خشم نمیتونه حرکت بکنه. و اون کیست؟ اون نیرویی است که منطقاً تمام هستیش متعلق به گذشته است. یادمون باشه که همه انقلاب‌های معروف جهان مثل انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، اینا همه تزهاشونه که نگاه میکنین، مانیفستاشونه که نگاه میکنین، تزهای آوریل لنین هم که نگاه میکنین، اینها همه این انقلابا رو به آینده دارن. همه میخواهند جامعه را از اون چی که هست به اون چی که باید باشد برسانند. اصلا این فلسفه وجود انقلاب. منتها اون چه باید باشد نگاه به آینده است، یعنی اینکه مجموعه شهروندان درون یک محدوده جغرافیایی سیاسی حال روز بهتری داشته باشند از اون چه تا اکنون داشتن. یک انقلاب در جهان واقع شده که به طور رسمی بعد از اینکه البته مستقر شده گفته است که ما تمام چشم‌اندازمون از گذشته می‌کنیم، یعنی ما آمدیم یک حکومت دینی برقرار. البته این وقتی در مرکز رسانه‌های جهانی قرار داره آیت الله خمینی هرگز از این سخنان نمیگه.
دقیقاً
روزنامه هستند، همه روزنامه های فرنگی هستند و بازتاب فارسیش هم همون روزا هست. و بگذاریم از اینکه البته تیمی همینجا در کنار ایشان بوده است به گونه ای که دوستان نزدیک ایشون خودشون نوشتن در پاریس، قضیه این بوده که همه نامنگارهایی که میخواستن با آقای خمینی مصاحبه کنن قاعده این بوده است که پرسشاشون بایستی کتبی یک روز دو روز پیشتر بنویسن و بدن به دفتر ایشان. این متن پرسش های اونا ترجمه بشه، شماره گذاری بشه و این فارسیش رو آقا بخوانند و خودشون آماده کنند و این فارسیش هم در خدمتشون باشه که وقتی که اون طرف میاد اون پرسش های خودش که قبلا گفته میپرسه و ایشون پاسخهایی که تهیه کرده بیان میکنه. خیلی خوب، حالا همینجا آقای بنی‌صدر نوشته بودن که گاهی که آقا مسائلی رو میگفت که مناسب نبود ما در ترجمه، چون او به فارسی حرف میزد دیگه، در ترجمه‌ای که برای خبرنگار میشد اون چی که مصلحت بوده گفته میشده. این هم آقای دکتر یزدی گفتن، هم آقای بنی‌صدر گفتن. خب این هم که او ظرایف اینگونه است. در هر حال نکته مهم این است که در این چرخه خشونت که هر روز سریع‌تر میشد دیگر جایی برای خردورزی در انقلاب باقی نموند.
بله.
وقتی که جامعه به حالت انفجار و جامعه با حالت انقلاب اینگونهی در آمد و خون جلو چشما رو گرفت، دیگر اونجا خرد و خردمندی و مصلحت و تاریخ شناسی و اینکه مصلحت آینده در چیست، همه اینا غایب میشه، از صحنه اصلا اخراج میشه، از صحنه عمل اخراج میشه. یک رادیکالیزم کور میاد و با این انرژی که حد چه هست باید نابود بشه.
خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم.
اصلا ویرانی و نابودی میشه جز یکی از ارزش ها. شما نگاه کنید که هنوز من هیچ یادم نمیره که همون بعد از روزهای وقتی که یعنی یک 20 روزی بعد از همین هفته همبستگی ملی که قبلا در باید صحبت کردم، سر کوچه محل ما در امیرآباد شماره بقل میان کوچه سوم و چهارم یک عقضی فروشی بود که مطابق معمول اونجا خب ساندویچ و من غذای ساده و سبک و اینا بود، طبعا مثل بقیه مغازهای اینگونهی مشروب الکلی هم فروخته میشد، نه اینکه اونجا کاباره باشه، ولی همونا هم همه مورد حمله واقع شد. در حالی که به هر حال جامعه‌ای در هیچ جا در تاریخ انقلاب‌های جهان شما نگاه نمی‌کنید، یعنی نمی‌بینید که به این نهادهای معمول شهروندی حمله شده باشه، به مراکز قدرت سیاسی حمله می‌شده، حتی در انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر.
بله.
به هر حال تمام داستان ها میگشت دنبال این قضیه که حتما انقلاب رو صورت مسئله انقلاب اسلامیش کنن. و یک بار آقای بازرگان گفته بود که چگونه است که نام پیامبر که میاد یک بار سلامات فرستاده می شود و نام آقای خمینی سه بار.
بله.
اعتراض. میخوام اینه بگم که در این طوفان این گونه است که سینما رکس هم آتش میگیره. امروز متعلم شده که سینما رکس وسیله روحانیت در معنی همون معمول کلمه
بله. مؤمنین بوزوی.
بله. بله در همین یعنی وسیله دین پیشگان نزدیک به آقای خمینی این کار انجام شده و بعد اون مردی هم که این کار کرده بود از اینکه روزنامه ها و مردم گفته بودن این کار سواکه سازمان امنیته او بیچاره دچار ناراحتی وجدان شده بود چندین بار خودش به اوین معرفی کرده بود داستانی داره
بله
و به صورت ناگذاشتن یک دادگاهی سرهم بندی کنن و یک حوزوی یک آخوندی هم بپسن در اون دادگاه که اگر اشتباه نکنم من موسوی تبریزی بود نامش به دو نفرم به خود از افسران مربوطه بگیرم به هوای اینکه گویا شما کوتاهی کردین یا دست به حرفت توانی کردین که در سینما بسته بود و اینا نترستم بیانم به حالی که همه اینا دیگه رسوار یعنی روشن شده
بعد بله.
بخوام اینه بگم که تا تاریخ آبان 1357 که من امشب میگم همین چیزا رو خوندم اسنادش رو خوندم که دو ماسه ما به انقلابه حضور روحانیت شیعه به عنوان نظام رهبری کننده راه بیمایی ها و تظاهرات اصلا وجود نداشت
بله